الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که در این احجاج آیا غیر ولی شرعی هم مستحب است که صبی را احجاج کند یا خیر. بیان کردیم برخی از انظار و استدلالات رو، استدلال مرحوم نراقی رو که مرحوم نراقی به این روایت صحیحه معاویه ابن عمار استدلال کرده بودند و ما همه کلماتی که پیرامون این استدلال بود بیان کردیم. دلیل دومی که برای این احجاج غیر ولی هست این روایت زراره است. در روایت زراره وارد شده فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لَبَّوْ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لَبَّوْ عَنْهُ. بیان استدلال این است که اینجا در لبو به صیغه جمع آورده شده و مفروض سؤال در مورد روایت این است که رجل به ابنه، خود ولی هم همراهشه، چون در صدر روایت آمده اذا حج الرجل به ابنه و هو صغیر، یعنی ولی شرعی هست بچه خودش رو میخواد حج ببره. امام میفرماید که یأمره ان یلبی و یفرز الحج فان لم یحسن ان یلبی لبوا ان. پس با فرض این که مفروض در روایت این است که خود ولی شرعی که یه نفره همراه این ولدم هست، اما امام میفرماید ان لم یحسن ان یلبی لبوا ان، پس این نتیجهش این می شود که غیر ولی هم می تواند تلبیه رو از طرف این ولی، از طرف این صبی بگوید. یعنی اینجایی که حجاج متعددن، یه نفر از حجاج این تلبیه رو بگه، حالا میخواد اون یه نفر ولی باشه، میخواد غیر ولی باشه. پس ببینید این که امام فرموده ان لم یحسن ان یلبی لباو، خب باید میفرد لباان، یعنی اون ولی از او تلبیه رو بگه، باید به صیغه مفرد می آورد، اما میفرد لباوان. این خودش قرینه می شود بر این که غیر ولی هم می تواند تلبیه را بگوید. چی آقا؟ تقدیم نه دیگه آخه، اینجا اون یعنی تعظیم برای اون ولی وچی نداره، حالا لازم و تعظیم نیست اون ولی چی؟ خیلو بله، حالا چی بخونیم؟ نه لبو داره چی؟ اون اگه باشه باید لبا باشه، لبا بله. اگر نسخه از روایات، حالا این نسخه ای که ایشون دارن میگن در کافی اگر لبا باشه دیگه اصلا از محل استدلال خارج میشه، میشه فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لبا، یعنی لبا ولی، ولی تلبیه از جانب او بگه. ولی بیان استدلال رو نسخی است که لبوان داره، به صیغه جمع آمده. صدوق هم لبا داره؟
صدوق هم لبا داره.
الان یه دو جور نقل دیگه بالاخره، هم لبا آمده هم لبا و آمده. رو نسخه‌ای که به صورت مفرد آمده لبا، این دیگه از استدلال خارج میشه و بعیدم نیست همین درستم باشه. فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لَبَّاً وَيُطَافُ بِهِ وَيُسَلِّيَنْ. ولی رو نسخه‌ای که لبّا باشه اینها استدلال میکنن. خب اولا رو مبنای خود ما که در مواردی که اختلاف نسخ وجود داره اینجا عرض کردیم، اینا بحث تعارض و اینا نیست، بگیم این با او تعارض داره. روی این موارد، در این موارد اشتباه حجت بلا حجت و از صلاحیت استدلال ساقط میشه. چی ها؟ خیلی خوب، در قواعد باب علم اجمالی جاری میشه و رضا این دیگران تلبیه بگن فایده نداره، باید ولیش تلبیه بگه. خب حالا روی این که این نسخه صحیح باشه، حالا روی این که این نسخه صحیح باشه، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که زین روایت قرینه است بر این که این تعددی که در خود روایت فرض شده تعدد اولیا و سبیانه یا تعدد اولیا و صغاره، یعنی اصلا مورد جایی بوده که بچه های متعدد بودن، اولیا متعدد هم بودن، اون وقت در چنین مواردی همانطوری که در ناحیه صغار تعدد و جمع معنا داره، در اولیا هم همینطوره. خب ذیل روایت چیه؟ ذیل روایت داره یذبح عن الصغار و یصوم الکبار. خب این قرینه می شود بر این که این در جایی بوده که بچه ها متعدد بودن، هر بچه ای هم یک ولی شرعی داره، پس اولیا هم میشه متعدد، لذا این لباو به اعتبار این است که هر ولی از ناحیه سبی خودش، نه اینکه بگیم لباو یعنی ولو غیر ولیش هم تلبیه به کفایت میکنه، هر ولی از ناحیه سبی خودش این کار رو انجام بده. پس بیانی که ایشون دارن، حالا بخونیم عبارتشون رو، میفرمان ان ذیل الروایه قرینتون علا کون تعدد المفروض فی الروایه تعدد الاولیا و صغار، فکما ان الجمع ثابتون فی ناحیت الاولیا کذالک متحققون فی ناحیت الصغار، و ذالک قوله یذبح عن الصغار و یصوم الکبار فلا دلالت للروایه علی تلبیت غیر الولی، بل کل ولی یتصدى لتلبیت صغیره. بله بله، اونم باید لبو. حالا از حالا اونو جوابش الان عرض میکنیم، جوابش عرض میکنیم. اون وقت ببینید وقتی این مسئله میاد که آقا صغار و اولیا متعددن، میگیم خب در اول روایت داره حج رجلو به ابنهی و هو صغیرون، ایشون فرما این رو حمله بر جنس میکنیم، یعنی جنس رجل، جنس صغیر، نه اینکه حالا یک رجل معین و صغیر معین باشه. اگر حمله بر جنس کردیم دیگه با جمع هم قابلیت عرض شد که جمع شدن با جمع هم داره، در نتیجه اون لبه و ان هم درست در میاد، یعنی از جنس صغیر که خودش متعدده. بله حالا اونم خلاف ظاهره دیگه، حالا یه ولیش همراهش معمولا، بله. خب پس این روایت هم ملاحظه فرمود، اولا نسخه ها مختلفه یک، و ثانیاً اگر لب و ان هم باشه جوابش نیست که هر ولی متصدی تلبیه سبی خودش بشه، هر ولی شرعی متصدی تلبیه ولی سبی خودش بشه. لذا این روایت هم پس دلالت نداشت. پس تا اینجا ما دو تا روایت رو بررسی کردیم، یکی صحیحه معاویه ابن عماره، یکی هم صحیحه زراره است. اینها مجالی برای استدلال به اینها بر کلام مرحوم نراقی نیست. خب حالا ببینید آقایان، این بحث رو یه خورده دقت کنید، این با بعضی از بحث هایی که در زمان ما هم در مورد سبی میشه تناسب پیدا میکنه. لذا اینطور نیست که بگیم خب حالا این بحث مثلا چقدر ضرورت داره که ما باید بحث بکنیم، مخصوصا الان با این استدلال بعد که الان میخواییم بیاییم بخونیم روشن میشه ارتباطش. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون معتقدن به همین کلام نراقی، یعنی معتقدن که غیر ولی شرعی هم میتواند احجاج کنه. خب میفرمایند یجوز لکل احد ان یحرم بالسبی و یحجه. نظر شریف ایشون است که هر کسی میتونه بره سبی دیگران رو برداره احجاج کنه. خب مثلا فرض کنید حالا در این سبیی که فرزند خوانده است، حالا این آدمی هم که داره میره حج، این فرزند خوانده هم داره همراه خودش میبره در حج، میفرماید این میتونه احجاج بکنه. یا حالا یه کسی سبی همسایه رو امانت گذاشتن پیشش حفظ کنه، این الان بردتش حج، میتونه احجاج کنه. حالا ببینیم دلیل ایشون چیه. ایشون یه قاعده کلی اینجا مطرح میکنن و این مهمه اگر این قاعده اثبات بشه. میفرماد از لا دلیل علی حرمت تصرف به سبی مالم یستلزم تصرف تصرفن مالی. یا میفرماد در تصرفات مالی فقط ولی میتواند ولی شرعی دخالت بکنه، اما اگر کسی بخواد نسبت به سبی دیگران تصرف بکنه، دست او رو بگیره در یک پارکی بچرخونه مثلا، مستلزم هیچ تصرف مالی هم نیست، یا برداره او رو ببره زیارت، یا برداره او رو سفر تفریحی ببره، یا برداره این سبی رو، حالا عرض کردم این مسئله در زمان ما خیلی مصداق پیدا میکنه، مدیر یک مدرسه‌ای بچه‌ای رو بدون اجازه پدر و مادرش اردو ببره. الان بچه‌ها رو که میخوان اردو ببرن البته از پدر و مادر رضایت میگیرن، اجازه میگیرن. حالا ما فرعش رو اینطوری مطرح میکنیم که اگر مدیر یک مدرسه‌ای نه پولی میخواد از این بچه‌ها بگیره، نه تصرفی در اموال اونا میخوان بکنن، میخوان این بچه رو ببرن یک اردو با خرج خودشون و برگردونن. رو این فرمایش مرحوم آقای خویی ایشون میگه که مادامی که نسبت به بچه مسئله مال بچه مطرح نباشه و تصرف در امور مالی نباشه، این سایر تصرفات اشکالی نداره و ما دلیلی بر حرمت تصرف در سبی مادامی که مستلزم تصرف مالی نباشه نداریم. و بعد می‌فرمان و بالجمله ان رجعت تصرف به سبی الى تصرف فی امواله فیحتاج و الى اذن الولی. و اما اذا لم یستلزم تصرفی تصرفاً فی ماله فلا دلیل على توقف جوازهی على اذن الولی. اگر مستلزم تصرف مالی نباشه، ما دلیلی بر این که این نیاز به اذن ولی داره نداریم. بله، خب اون اناس مراد اناسی هستن که مستقلن ولی نداره، شامل سبی نمیشه، ولی زائق اناس مسلطون علا اموالهم شامل بچه نمیشه که.
میدونم
لذا شامل بچه نمیشه. نه خب بله درست میفرد، حالا عرض میکنم، ولی زائق عرض کردم این بحث رو دقت کنید. ما عرض کنم این خودش خیلی مهمه که آیا ما مسئله ولایت در سبی را فقط بیاریم در باب عرض شد که مسئله امور مالی، بگیم اگر سبی یه اموالی داشت فقط پدرش میتونه تصرف کنه در این اموال، یا جد من ناحیت الاب، اما اگر در سبی مستلزم تصرف مالی نباشه مثل احجاج، حالا یه مثالش هم احجاجه، بردن سفر زیارتی، بردن سفر تفریحی، بردن اردو مثلا، ببین مثلا فرض کنید بچه هایی که میرن مدرسه، حالا بچه هایی که بالغ نشدن داریم عرض میکنیم، اینا رو فرض کنید از مدرسه میخوام برای کتابخانه، اون کتابخانه رو بازدید کنن، آیا اینا که ولی شرعی نیستن؟ البته ممکنه بگیم که نفس این که تو این مدرسه ثبت نام کردن، اون ولی تمام اختیارات در این موارد رو داده به اینا، ولی با قطع نظر از این آیا چنین کاری جایز یا جایز نیست؟ خب آقای خوبی میفرمان بله جایز، مانعی نداره، چون تنها دلیلی که داریم برای حرمت تصرف، حرمت تصرف در اموال سبیه. اگر یک تصرفی مستلزم تصرف در اموال نباشه این اشکالی نداره. خب حالا اینجا دقت کنید ببینیم آیا این فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. چی؟ باز اونم ملحق به ماله، چون داره کار ازش میکشه مثلا. بله اونم ملحق به ماله، بله ملحق به ماله، این منفعتش رو دیگری داره استفاده میکنه، منفعت یک انسان حر ماله، این داره از منفعتش استفاده میکنه، اونم میشه تصرف مالی. حالا اینجا یک اشکالی مرحوم والد ما رضوان الله علیه دارن، این اشکال ایشون این کلیت و این قاعده بودن فرمایش‌های خویی رو کار بهش ندارن، میفرمان این مطلب شما ربطی به مانحنفی اصلا نداره. در مانحنفی بحث احجاج و استحباب احجاجه، ما دنبال این هستیم که آیا احجاج بر غیر ولی شرعی هم مستحب یا مستحب نیست. این که شما فرمودید ما دلیلی بر حرمت در غیر تصرفات مالی نداریم، چطور استحباب احجاج غیر ولی شرعی رو اثبات میکنه؟ اشکال مرحوم والد ما اینه، میفرمان لیس البحث فی الجواز من جهت کونه تصرفا فی السبی حتی یتکلم به مثل ما ذکر، بل البحث انما هو فی الاستحباب المستفاد من الادله المتقدمه و انه هل یختص بالولی او یعم غیره و هذا لا یرتبط بالجواز من جهت کونه تصرفا فی السبی بوجه، بل لازم ملاحظه تلک الادله. اشکال ایشون که به نظر ما اشکال متین و محکمی هم است، اشکال ایشون است که آقا ما میخوایم ببینیم برای غیر ولی مستحب یا نه. شما از این راه که غیر ولی جایز است تصرف کند چطور میتونید استحباب احجاج غیر ولی را اثبات کنید؟ ارتباطی بین این دوتا وجود نداره. خب این اشکال وارده، اما عرض کردم غیر از مسئله احجاج این است که این قاعده‌ای که مرحوم آقای خویی می‌فرمان این قاعده درسته یا نه. اولا این قاعده خلاف ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرع است. ما اگر بریم سراغ عقلا، عقلا حق این که دیگری بتونه بیاد این سبیه ما رو ورداره حتی توی یک پارکی به چرخونه میان باید اجازه بگیره از پدر و مادر لااقل. حالا اوغلا و ارتکاز اوغلا چنین چیزی رو قبول نداره، ارتکاز متشرعم چنین چیزی رو قبول نداره، متشرعم نمیپذیره این رو. متشرع میگه سبی را انسان عرض میشود که حتی حالا بحث رو بریم اینجا آیون، چون ممکنه مرحوم آقای خویی بگن که اگر یک کسی بخواد سبی رو تعلیم بده، درس به او بده، یه سبی هست پدر و مادرش هم حالا نیستن، الان یک کسی میخواد بیاد به این تعلیم بده، آیا اینم باز نیاز به اذن اونها داره یا اینکه برای این جایز این کار رو انجام دادن؟ خب حالا میخوام همین رو عرض بکنیم. ببینید در یه سری موارد باز عقلا قبول میکنن، مثل خود تعلیم، در تعلیم رو عقلا قبول میکنن. اگر یه کسی فرض کند که در منزل خودش جلسه ای برای تعلیم بگذاره، سبیان همسایه ها رو دعوت کنه بیان، اونام بیان این تعلیم بکنه، اشکالی نداره، اینجا نیازی به اذن ولی نداره. اما یه سری اموره، مثلا بردن سفر، بردن تفریح، سفر زیارتی، اینا نه ارتکاز عقلا قبول داره نه ارتکاز متشرع. و یؤید این مطلب را در باب حضانت. در حضانت شهر میاد میگه تا دو سالگی مثلا در اختیار پدره، در اختیار مادره، بعد از دو سالگی در اختیار پدره. حضانت همه این امور او رو شامل میشه، نه فقط حالا خورد و پوشاک و لباس و خواب و ایناش باشه، حضانت سرپرستی و اداره امور این بچه. ما وقتی چیزی داریم به نام حضانت، این معناش است که همه این امور بچه، چه امور مالیش غیر مالیش. حالا در امور مالی اون وقتی هم که در حضانت مادره، اگر این بچه یک سال اموالی داره، اون اموال در اختیار ولی شرعیه که پدر باشه، او ولایت داره. علایان خود نفس وجود حضانت هم مبعده. و اینکه مرحوم آقای خویی می‌فرمان به ذرس قاطع ما دلیلی بر حرمت تصرف در سبی در غیر مسائل مالی نداریم، این خودش خیلی جای تعجب از ایشون. پس خلاصه دو اشکال بر فرمایش ایشون وارده. یک اشکال، اشکالی است که مرحوم والدمون دارن که می‌فرمان اصلا این ربطی به بحث نداره، این قاعده اثبات نمی کند استحباب احجاج غیر ولی شرعی را، و ما دنبال استحباب احجاجیم. فوقش اینه، ما اگر این قاعده رو قبول کنیم داره به جواز داره، اما این جواز ملازمه با استحباب نداره، یعنی حرام نیست، جواز علمن العمه. چرا؟ چرا به طریق اولا استحباب؟ از کجا؟
تصرف
نه نمیشه، باید دلیل داشته باشه. خب همین ادله احجاج که فرض است که الان صحیحه معاویه عمار رو صحیحه زراره دلالت ندارن برای این مطلب، بله اگه دلالت داشتن از همون رو ایشون هم در ذیل کلامش اینو میگه شاهد بر این حرف ما صحیحه معاویه ابن عماره، ولی اصل هم قاعده کلی میگیره. چرا؟
اثبات میکنید جواز تصرفات ولی شرعی رو اثبات نمیکنید.
نه اونجا خود روایات میگه یستحب للولی الاحجاج، اصلا داره قدر مسلمش ولی شرعی که هست.
یکی از وجوهی شما استفاده کرده بودید این بود که چون اینها جواز تصرف دارن پس مستحب
ده. نه من نگفتم چنین چیزی، آقای غنبری. نه حالا شاید اشتباه شنیدید ولی من چنین چیزی نگفتم. عرض میکنم چون ما از اول گفتیم آقا احجاج دلیل استحبابش چیه، این روایاته، روایات رو آمدیم خوندیم، تو روایات هم اصلا هیچ بحث تصرف مالی و اینها مطرح نشده. خب پس ببینید، اما پس اشکال دوم این است که این قاعده رو شما از کجا آوردید که لا دلیل علی حرمت تصرف مالم یستلزم تصرفا مالی، یا بلکه قاعده عکس اینه، یعنی بر حسب ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه و بر حسب این ادله باب هزانت تصرف در سبیل غیر مطلقا چه در اموالش چه در غیر اموالش جایز نیست مگر اینکه ولی شرعیش اجازه بده. لذا این کارهایی که امروز این مدارس هم میکنن رو همین مبناست. یه مدرسه‌ای که بخواد بچه های مردم رو، حتی من دیدم گاهی اوقات از مدرسه تو حرم میخوان بیارن. خب اینجا ولی ممکنه بگه من اجازه نمیدم، بالاخره میگه حالا ماشینه، رفت آمده، خطر داره، یا سفری که میکنن. خب چه بسا تو این سفرهای حوادثی به وجود میاد. خب این عقلایش هم این است که از پدر و مادر اجازه بگیرن، عقلایش نیست که با نظر اونها باشن، قاعده عکس اینه. حالا عرض کردم این بحث، ببینید این بحث احجاج سبی چقدر نکات خوبی برای مسائل روز پیدا میکنه. شما این بحث رو دنبال کنید آقایون، همین موسوعه‌ای که مرکز فقهی ما منتشر کرده زیر نظر خود منم بود این موسوعه، و من برای 7 جلدشم تا اینجا تعلیقات فراوانی دارم، 8 جلد 8 از شاب نشده، در احکام اطفاله، 8 جلد عربی، هر جلدی هم 500-600 صفحه از اون چی که در فقه مربوط به سبی بوده آوردیم. اما الان تو ذهنم نیست که این قاعده اونجا مطرح شده باشه، خود این قاعده، ولی میشه از مراجعه به ابواب مختلف این بحث رو در آورد. به نظر ما قاعده حرمت و تصرف به سبی الغیر، ولو اینکه مستلزم تصرف مالی هم نباشه، این قاعده اولیه است، مگر در یک جای مثل احجاج اگر اومدیم گفتیم حتی برای غیر ولی هم جایزه، دلیل داشته باشیم، مثل مرحوم نراقی از روایات و اطلاق روایات استفاده شد، ما از اطلاق روایات هم استفاده نکردیم. نتیجه این شد که آقایون عرض میکنم که ما دلیلی بر این که غیر ولی شرعی بتواند احجاج بکند نداریم. این صحیحه معاویه ابن عمار رو اینها رو همه رو مورد اشکال قرار دادیم، و ولو امام، ولو مرحوم سید، مرحوم آقای خویی، اینا گفتن بعید نیست که غیر ولی شرعی هم بتونه احجاج بکنه. اما ما اینجا هم به تبع مرحوم والدمون، ایشون قبول ندارن این رو، فرمان این اختصاص به ولی شرعی داره. ولکه
بعض استفاده
کردن مهم ثوابه است. ابدا. از اون نعمه، بعد که نعم شد ولکه اجرو. ما در غیر ولی شرعی نعمشو نداریم. نه 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 نه.
ارتکاز
فهمیدم اون سیره است منظور. سیره و قلای حالا نه ارتکاز بالاتر است.